ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی صحت و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه فریاد بی صدا گزارش های داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان و حکومت این کشور در مورد باز شدن دفتر طالبان در قطر نگرانی ابراز کردند. امریکا قرار است به زودی تماس با طالبان را آغاز کند و مطالب دیگر. اکنون توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید برزبان میشنوید که رئیس جمهوری امریکا از صحبت واضح درباره این که کشور از چین و سلاح را در اختیار مخالفان رژیم سوریه قرار خواهد داد خودداری کرد. پلیس جمهوری چک فردی را که گفته می شود رهبر یک گروه مجرمین گرجستانی است بازداشت کرده است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها، حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پروسه صلح کاملا افغانی نباشد شورای عالی صلح در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد و رئیس جمهور امریکا از تلاش های کشورش برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان و گشایش دفتر طالبان در قطر دفاع کرد. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که پروسه صلح کاملا افغانی نباشد شورای عالی صلح در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم در نشست مشورتی اتخاذ گردید که امروز با حضور رئیس جمهور کرزی، رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و هیئت اجرایی شورای عالی صلح در کابل برگزار شده بود. بر اساس این اعلامیه در این نشست همچنان تاکید کردید که افغانستان خواهان دستیابی به صلح، مذاکره با طالبان و تحکیم دستاوردهای 10 سال اخیر مطابق به قانون اساسی این کشور است. شورای عالی صلح نیز میگوید که روی افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر یک سلسله ملاحظات دارد. شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا:
شورای عالی صلح خواهان بازگشایی دفتر قطر موافق بودیم و خواستار بودیم، اما با شدن دفتر با کیفیت و با عنوان یک آدرس و یک نمایندگی سیاسی قابل ملاحظه است.
دفتر طالبان شام روز گذشته در دوحه پایتخت قطر بدون حضور داشت نمایندگان حکومت افغانستان افتتاح شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های کشورش برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان و گشایش دفتر طالبان در قطر دفاع کرد. اوباما در برلین امروز پس از آن سخن گفت که رئیس جمهور کرزی دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد. حکومت افغانستان میگوید در گفتار و عملکرد آمریکا در خصوص مذاکرات صلح تناقض به نظر می‌رسد. در این حال باراک اوباما گفت حکومت کرزی درباره نام دفتر طالبان در قطر نگرانی دارد. این دفتر شام روز گذشته زیر نام دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان در قطر ایجاد شد. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان نگران است. این نگرانی در نشست مشورتی زیر نام جندر و انتخابات که از سوی این کمیسیون امروز در کابل برگزار شده بود مطرح گردید. ریدا عظیمی کمیشنر بخش زنان در این کمیسیون میگوید که از سهم اندک زنان برای اخذ کارت رای دهی تشویش دارند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات روند نخست توزیع کارت‌های رای دهی در کشور در 5 مای جوزای سال جاری در مراکز و ولایات کشور آغاز گردید. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می‌کند.
سلام و عصر بخیر. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما صحبت واضح درباره این که کشورش چین و سلاح را در اختیار مخالفان رژیم سوریه قرار خواهد داد خودداری کرد. مقامات امریکایی هفته گذشته گفته بودند که ممکن است واشنگتن با مخالفان رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه کمک نظامی کند. اوباما امروز در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در برلین گفت او درباره این که واشنگتن برای شورشیان سوریه چه وسایل نظامی را فراهم خواهد کرد با وضاحت صحبت کردن نمیتواند و در این باره حرف نخواهد زد. اوباما با تکرار گفت رئیس جمهور بشار الاسد باید از قدرت کنار رود، زیرا برای او کسب مشروعیت در سوریه ناممکن است. باراک اوباما همچنان یادآور شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس G8 ابراز نگرانی کرده است که به دنبال سقوط رژیم بشار الاسد وضعیت در سوریه ممکن است خرابتر شود. نیروهای سومالیایی و سربازان اتحادیه افریقا امنیت یک ساختمان وابسته به سازمان ملل متحد را که در موگادیشو هدف حمله شورشیان گروه الشباب قرار گرفته بود حفظ کردند. سربازان اتحادیه افریقا امروز اعلام کردند که کنترل دفتر مرکزی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در سومالیا را پس از تقریبا یک ساعت درگیری در اختیار خود درآوردند. عبدالله عثمان یک مامور پلیس سومالیا گفته است که در این درگیری در بیرون ساختمان دفتر ملل متحد سه غیر می کشته شدند، اما درباره تلفات کارمندان این دفتر تا حال خبری در دست نیست. رادیوی دولتی در موگادیشو و پلیس سومالیا گفتند که یک حمله کننده انتحاری بم بسته در بدن خود را در نزدیک دروازه ساختمان سازمان ملل متحد انفجار داد و سپس مردان مسلح وارد این ساختمان شدند. این ساختمان مربوط به سازمان ملل متحد که در نزدیکی میدان هوایی موگادیشو موقعیت دارد، همچنان پایگاه سربازان حافظ صلح افریقا است که به سومالیا فرستاده شدند. جنگجویان الشباب بعد از آنکه دو سال پیش توسط قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا از موگادیشو رانده شدند، به حملات چریکی در سومالیا ادامه می دهند. انفجارها در دیپوی اسلحه یک مرکز تعلیمات نظامی منطقه سمرا واقع در جنوب غرب روسیه را تکان دادند. این رویداد سبب شد تا مقامات وادار به اخراج حدود 6000 باشنده محل از قریه نگورنی شوند. این دیپوی اسلحه در پایگاه نظامی چاپایفسک امروز آتش گرفت. یک مقام وزارت حالات اضطرار روسیه امروز گفت آتش در این دیپو خاموش شده و دیگر خطر انفجار سرگله‌های راکت وجود ندارد. حدود 10 تن از زخمی‌ها در شفاخانه بستری شدند. مقامات می‌گویند جسد یک مرد در ویرانه‌های این دیپو دریافت شده و حدود 40 تن در نتیجه انفجار سرگله‌ها زخم برداشتند. تا حال اینکه چه سبب انفجار این سرگله‌ها شد مشخص نیست. تحقیق جنایی آغاز شده تا دریافت شود که یا از تدابیر ایمنی در دیپو سرکشی شده است یا خیر. پلیس جمهوری چک فردی را که گفته می شود رهبر یک گروه مجرمین گرجستان است بازداشت کرده است. مقامات پلیس جمهوری چک می گویند این مرد 46 ساله دیروز سه شنبه توسط پلیس ضد جرایم سازمانی یافته در شهر پراگ بازداشت شد. نام این مرد که گفته می شود عضو گروه به نام کوتایسی است افشا نشده. در مجموع 32 عضو مظنون این گروه در سراسر اتحادیه اروپا در جریان همین هفته بازداشت شدند. شماری از بازداشت شده ها به دست داشتن در قاچاق، دسیسه سازی قتل و شستشوی پول مظنون هستند. و ده ها هزار تن در شهرهای بزرگ برزیل تظاهراتشان را بر ضد فساد، خدمات ضعیف حکومت و مصرف پول زیاد بالای آمادگی ها برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال آینده ادامه می دهند. تخمین شده است که حدود 50 هزار تن دیشب در کلیسای مهم ساو پاولو، بزرگترین شهر برزیل، جمع شده بودند. تعداد این مظاهرچیان روز دوشنبه در این محل به حدود 200 هزار تن می رسید. رئیس جمهور برزیل دیلما روسف دیروز گفت او نیازمندی به خدمات بهتر برای مردم و مسئولیت پذیری بیشتر حکومت را درک می کند. او همچنان مظاهرتچیان را به خاطر آنکه توانایی دموکراسی برزیل را به نمایش گذاشتند ستایش کرد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین گزارش داده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. در مزار شریف آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. و در جلال آباد آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24 می باشد.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای بزرگ افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. عکس‌العمل حکومت افغانستان و شورای عالی صلح با باز شدن دفتر طالبان چندان مثبت نیست. ولسی جرگی افغانستان برای افتتاح دفتر طالبان در قطر به شکل کنونی آن انتقاد کرد. یک عضو ولسی جرگی هم میگوید
دفتر طالبا و دیپلماسی را که طالبا استفاده میکنند در حال بدیل شدن به دستگاه دیپلماسی افغانستان است.
یک دیپلمات سابقه دار آمریکایی میگوید زمان آن رسیده که این کشور قوای خود را به طور کامل از افغانستان خارج کند. در نیمه دوم ساعت نگرانی های زنان و جامعه مدنی در مورد قانون انتخابات افغانستان. یکی از این زنان میگوید
قانون شکنی خود در عمل بود، آله قانون شکنی را حتی در سرحد تدوین قوانین هم یا تصویب قوانین اینا انجام میتن.
برنامه های انکشافی برای رشد زراعت در ولایت فاریاب و در ربع اخیر ساعت برنامه فریاد بی صدا را میشنوید.
شما ریاست امور زنای ما رو ببینین، اونجا خشونت زن علیه زن است، خانم ما را نمیپذیرن. وقتی خانم سوختانده شد در رباب، چرا صدا از او کشیده نشد؟
گزارش های دیگری هم برای نشر داریم در صورتی که وقت یاری کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پروسه صلح کاملا افغانی نباشد، شورای عالی صلح در مذاکرات قطر شرکت نمیکند. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، این تصمیم در نشست مشورتی اتخاذ گردید که به روز چهارشنبه با حضور رئیس جمهور کرزی، رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و هیئت اجرایی شورای عالی صلح در کابل برگزار شد. در این حال حکومت افغانستان دور چهارم گفتگوها را روی توافقنامه امنیتی با آمریکا با تعلیق درآورد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در نشست مشورتی حکومت افغانستان با رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و هیئت اجرایی شورای عالی صلح، افتتاح دفتر طالبان در قطر در مغایرت با تضمین‌هایی که از سوی آمریکا به این کشور داده شده است، خوانده شد. با اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست همچنان تأکید گردید که افغانستان خواهان دستیابی به صلح، مذاکره با طالبان و تحکیم دستاوردهای 10 سال اخیر مطابق با قانون اساسی این کشور است. از سوی دیگر مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو زدی گفت که این شورا روی چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر ملاحظات جدی دارد.
بدون شک ما شورای عالی صلح خواهان بازگشایی دفتر قطر موافق بودیم و خواستار بودیم، اما با شدن دفتر با کیفیت و با عنوان یک ادرس و یک نمایندگی سیاسی قابل ملاحظه است. استفاده یا نوعیت استفاده از این دفتر هم زیر سوال است. شورای عالی صلح هم در این حصه بحثا دارد. در آخر انشاءالله نتیجه با شما شریک میکنیم.
در این حال حکومت افغانستان دور چهارم گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا را نیز به تعلیق درآورد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این اقدام به خاطر تناقض در گفتار و عمل آمریکا در خصوص تلاش‌های صلح این کشور بوده است. اما یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که نخواست از وی نام گرفته شود، بر رادیو زدی گفت برافراشتن بیرق سفید رنگ طالبان در دفتر قطر و گذاشتن نام امارت اسلامی بر این دفتر خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. با گفته منبع، علت اساسی اقدام حکومت مبنی بر تعلیق درآوردن دور چهارم گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا همین مسئله بوده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی با این اقدام حکومت افغانستان مخالفت کرده و آن را به منافع کشور نمی‌دانند. به باور آنان به تعلیق درآوردن گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا مشکلات را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. حکومت افغانستان در حال گفتگوها روی دور چهارم توافقنامه امنیتی با آمریکا را به تعلیق درآورده که دیروز دفتر طالبان در قطر گشایش یافت. پیش از این مقام‌های افغان پیوسته تاکید داشتند که قبل از اعلام آمادگی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان این دفتر باز نخواهد شد، اما دیده شد که بدون حضور نماینده‌های حکومت افغانستان این دفتر افتتاح گردید.
گزارشی بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پروسه صلح کاملا افغانی نباشد، شورای عالی صلح در مذاکرات قطر شرکت نمیکند. همزمان با این، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه در برلین با اظهار این که وی همیشه در زمینه مصالحه در افغانستان منتظر استحقاقی بوده است، ابراز امیدواری کرد که با وصف اختلاف نظرها در مورد نام دفتر طالبان در دوحه مذاکرات صورت میگیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی داریم که از آرش همایون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرت به آلمان روز چهارشنبه در برلین اظهار داشت وی در زمینه مذاکرات صلح و مصالحه در افغانستان همواره استحقاقهای را انتظار داشته، اما امیدوار است که با وصف اختلاف نظرهای موجود در مورد نام دفتر طالبان در دوحه مذاکرات صورت گیرد. بعد از آن که حکومت افغانستان گفتگوها را در مورد همکاریهای امنیتی با واشنگتن به حالت تعلیق درآورد، باراک اوباما اظهار داشت: امیدواری من این است که با وصف آزمون‌ها این پروسه ادامه یابد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد: اگر ایالات متحده ای امریکا می خواهد بعد از ختم ماموریت رزمی ناتو در سال آینده در افغانستان عساکرش را حفظ کند، باید با رئیس جمهور کرزی به یک توافق برسد. بانک شورای عالی صلح افغانستان قبلا از گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز حمایت کرده گفته بود خیلی زود یک هیئت این شورا به قطر اعزام خواهد شد، اما روز چهارشنبه حکومت افغانستان در یک اعلامیه تهدید کرده است که مذاکرات برنامه‌ریزی شده را با طالبان در قطر تحریم خواهد کرد. گفته می شود استفاده از امارت اسلامی در نام دفتر طالبان در قطر یکی از موارد اختلاف نظر است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با توضیح علت تعلیق مذاکرات امنیتی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: بین آنچه که حکومت آمریکا میگوید و آنچه که در مورد پروسه صلح افغانستان انجام میدهد تناقض وجود دارد. رئیس جمهور با نام دفتر خوش نیست. ما با نام امارت اسلامی افغانستان موافق نیستیم، چون دیگر چنین چیزی وجود ندارد. مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که مذاکرات با طالبان پرجنجال بوده و ضمانتی هم برای موفقیت آن وجود ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها را باز هم از عکس‌العمل ها با باز شدن دفتر طالبان در قطر ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت نشان داد. اعضای این جرگه به روز چهارشنبه با صدور اعلامیه هر نوع مذاکره صلح به جز از آدرس حکومت افغانستان را مردود شمرده و سازمان ملل متحد خواهان همکاری بیشتر در مذاکرات صلح به رهبری افغان ها شدند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که دفتر سیاسی طالبان ناوقت روز سه‌شنبه بدون حضور نماینده‌های حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در گفتگوهای صلح و رهبری افغان‌ها حکومت این کشور را همکاری نماید. در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه شمار زیادی از وکلا با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت نشان دادند. ولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که نهادی را به نام امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد. آنان هر نوع مذاکره را بدون رهبری حکومت افغانستان مردود خواندند. محمد نور اکبری معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه بخشی از اعلامیه این جرگه را چنین به خوانش گرفت:
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت با تمام موازین بین المللی و قوانین کشور بوده، آن را مردود می شماریم. و هر گونه مذاکره به خاطر تامین صلح و آوردن ثبات در کشور باید توسط افغان ها صورت گرفته. دولت افغانستان باید رهبری مذاکرات را به عهده داشته باشد. ولسی جرگه خواهان همکاری و حمایت بیشتر سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان معتبر و بی‌طرف جهانی در پروسه صلح به رهبری افغان‌ها
میباشد. طالبان ناوقت روز سه‌شنبه دفترشان را در نبود نماینده‌های حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند و به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. طالبان و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که گفتگوهای رسمی صلح را تا چند روز آینده آغاز خواهند کرد. آنان این مسئله را راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان عنوان کردند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اعلام امارت اسلامی طالبان بدیل برای حکومت افغانستان خواهد بود و مشروعیت نظام را زیر سوال قرار میدهد. فوزیه کوفی و شکری بارگزای دو تن از این وکلا:
دفتر طالبان و دیپلماسی را که طالبان استفاده میکنند در حال بدیل شدن به دستگاه دیپلماسی افغانستان است. آیا حکومت افغانستان واقعا تا حد زیاد در جریان ایجاد شرایط دفتر طالبان و بسته شدنش همونطور که دوستان دیگر گفتن هست؟ اگر هست تحت کدام شرایط ایجاد شده؟ دیروز کنفرانس مطبوعاتی که از طرف طالبان هیچ نماینده از حکومت افغانستان نبود.
این بحثی است که سوالیه گذاشتن روی مشروعیت حتی خانه ملت افغانستان مطرح میشه. ما استقبال میکنم از سازمان ملل متحد که رهبری کنه پروسه صلح افغانستان.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است که هیئتی را به هدف انجام گفتگوهای صلح با رهبران طالبان به قطر میفرستد، اما به باور برخی از کارشناسان عدم حضور نماینده های حکومت افغانستان هنگام افتتاح دفتر طالبان در قطر نتیجه غفلت و خوشبینی های بیمورد حکومت افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که حکومت افغانستان و ولسی جرگه این کشور در مورد باز شدن دفتر طالبان به شکل کنونیش در قطر اظهار نگرانی میکنند، ایالات متحده میگوید که به زودی مقامات این کشور و حکومت افغانستان در شهر دوحه به طور مستقیم با رهبران طالبان ملاقات خواهند کرد تا در مورد صلح و مصالحه در افغانستان مذاکره کنند. این حرکت همزمان با سپردن مسئولیت‌های امنیتی در سطح ملی در افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بعد از 12 سال جنگ و منازعه در افغانستان به مثابه یک نقطه عطف، به زودی مقامات آمریکایی و افغان با رهبران طالبان در شهر دوحه مرکز قطر ملاقات خواهند کرد تا به طور مستقیم در مورد آجندای مذاکرات بعدی در زمینه صلح و مصالحه در افغانستان صحبت کنند. این حرکت درست در همان روز صورت گرفت که مسئولیت‌های امنیتی در سطح ملی به افغان‌ها سپرده شده است. اما سهیل شاهین، یک عضو دفتر طالبان در قطر، با اظهار این که تا هنوز آتش بس صورت نگرفته گفته است: امارت اسلامی افغانستان گزینه‌های سیاسی و نظامی را به طور همزمان دنبال می‌کند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ انگلستان، واشنگتن از برخی پیش شرط‌ها به شمول رد رسمی شبکه القاعده توسط رهبران طالبان در حال حاضر صرف نظر کرده است که این مسئله در جمع سایر موضوعات در مذاکرات مطرح خواهد شد. بعد از آن که طالبان با اعلان برنامه‌شان در مورد مذاکرات صلح گفتند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا از قلمرو افغانستان برای تهدید یا صدمه رسانیدن به کشور دیگر استفاده کند، این حرکت را مقامات ارشد اداره آمریکا نخستین گام مهم طالبان در قطع روابطشان با شبکه القاعده تعریف کردند. به نوشته روزنامه گاردین، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد تا تعهد طالبان را در زمینه ختم شورش‌ها و احترام به حقوق زنان در افغانستان اخذ کند. بن رهادس، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته است: ایالات متحده از پروسه حمایت خواهد کرد که اساساً توسط خود افغان‌ها رهبری شود. ما در مذاکرات با طالبان و حمایت از پروسه صلح نقش خواهیم داشت، چون مسائلی داریم که باید با آنها مطرح ساخته شوند. قصر سفید آمریکا میگوید به این که هیئت طالبان در مذاکرات از رهبران آنها به شمول گروه‌های بنیادگرای مانند شبکه حقانی نمایندگی میکند باور دارد. سکات سمیت، یک مقام سازمان ملل متحد که در افغانستان کار کرده، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: به نظر می‌رسد پاکستان که با طالبان روابط و علایق عمیق دارد، بعد از چند آغاز ناکام اینک شاگردانش را مجبور به مذاکرات ساخته است. کارشناسان میگویند این حرکت توسط حکومت جدید پاکستان صورت گرفته است که با جنگ شورشیان در خانه خود مقابل است و شاید با خود محاسبه کرده که لازم است طالبان افغان را به خانه همسایه سرازیر سازد. جیمز دابنز، دیپلمات آمریکایی که ریاست هیئت آن کشور را به عهده خواهد داشت، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: برای طالبان مذاکرات مملو از مخاطرات است. عملا روحیه جنگجویانشان را تضعیف نموده، بین رهبرانشان تفرقه ایجاد کرده و تبلیغات آنها را ضعیف می سازد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، رئیس جمهور کرزی حراس دارد از اینکه طالبان دفتر قطر را به مثابه یک حکومت در تبعید استفاده کنند. با آنکه مقامات آمریکایی تأکید کردند که انتقال مذاکرات به افغانستان زمان را در بر خواهد گرفت، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: من امیدوارم که برادران طالب هم می دانند که به زودی این پروسه به کشور ما منتقل خواهد شد. به نوشته مجله تایم، با اعلان اشتراک آمریکا در مذاکرات مستقیم با طالبان، اداره رئیس جمهور اوباما یک گام نزدیکتر به تطبیق بتی و کند پیشنهاد جورج ایکن، سناتور جمهوری خواه از ورمون، در سال 1966 در مورد ختم جنگ در ویتنام شده است که گفته بود: اعلان پیروزی کن و به خانه خود برو. اما پرسش این است که آیا این استراتژی در حال حاضر هنوز هم موفق خواهد بود؟
زندگی
اینجا مردا مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، دیپلمات سابقه‌دار آمریکایی ریچارد آرمیتاژ که از سال 2001 تا 2005 به حیث معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ایفای وظیفه میکرد، میگوید اگر او امروز با رئیس جمهور اوباما دوباره ملاقات کند، دو چیز را به او تذکر خواهد داد. اول اینکه افغانستان را ترک نماید و دوم برایش خواهد گفت که اگر 25 سال بعد از این به نقشه منطقه نگاه کند، به نظر او افغانستان در حدود اربعه فعلی جغرافیاییش دیده خواهد شد، ولی در مورد پاکستان عین ادعا را کرده نمیتواند. آقای آرمیتاژ این مطالب را در مصاحبه با نشریه فارن پالیسی بیان کرده است که جزئیات آن را به طور سوال و جواب از غفور ملکزاده متین میشنوید.
از آرمیتاژ سابق معین وزارت خارجه آمریکا سوال شد. فکر میکند که پاکستان در سال 2005 میلادی علیه ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر جهت داد؟ از نظر شما چه باعث این تغییر جهت شد؟ آرمیتاژ جواب داد: زمانی که من معین وزارت خارجه آمریکا بودم، دائما در جستجوی معلوماتی بودم که ثابت شود پاکستان طالبان را حمایت و کمک می نماید. من روابط بین آنها را دیدم، اما نتوانستم شواهد محکم به دست بیاورم. اگر شما تلفات سال 2005 میلادی جنگ افغانستان را ببینید، افزایش در آن مشاهده می شود. به باور من دو چیز اتفاق افتاد. طالبان به پنهان کردن سلاحشان آغاز کردند و پاکستان فکر کرد که شاید امریکایی ها از جنگ خسته شوند. بنابراین بهتر است آنها نفوذ و نزدیکیشان را با طالبان حفظ کنند. آرمیتاژ می گوید یک سابقه در این مورد وجود دارد. از نظر ما یک چیز سیاه و سفید وجود داشت، ولی از نظر پاکستان چنین چیزی وجود نداشت. به باور پاکستانی ها ما یک شریک بسیار بیوفا هستیم. با 4 یا 5 جدایی از سال 1947 یا از سال آزادی پاکستان به این طرف، بناهن در پشت مغز آنها همیشه این چیز وجود دارد که چه وقت باید قدر کنند و بروند. از آرمیتاژ معین سابق وزارت خارجه آمریکا سوال شد: در این زمانی که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد حضور خود را در افغانستان کاهش بدهد و مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارد، توقع شما چیست که پاکستان چه خواهد کرد؟ آرمیتاژ جواب داد: من فکر می‌کنم در مسیری که آنها قرار دارند باقی می‌مانند، به این معنی که آنها از طالبان در جنوب و در شرق افغانستان حمایت خواهند کرد و در عین زمان متوجه کشور هند و احتمالا روسیه خواهند بود که آنها با تاجیک‌ها چه معامله می‌کنند. هرگاه آرامی‌ها در پاکستان افزایش بیابد، آنها ممکن یک مقدار وقتشان را در داخل متوجه بسازند، ولی مسیر فعلی آنها هنوز در افغانستان باقی خواهد ماند. از آرمیتاژ سوال شد: اگر شما امروز نان چاشت با بارک اوباما می داشتید، مشوره شما به رئیس جمهور در مورد جنگ افغانستان و راجع به پاکستان چی می بود؟ من به اوباما می گفتم: آقای رئیس جمهور، به شما اطمینان می دهم که 25 سال بعد از امروز اینجا یک کشور خواهد بود به نام افغانستان با سرحدات مشابه و با ترکیب ناهموار دموگرافیکی مشابه، اما راجع به پاکستان شاید چنین چیزی را به او نمیتوانستم بگویم. راجع به جنگ افغانستان من میگفتم: آقای رئیس جمهور، ارزش جان دادن یک عضو دیگر را ندارد، بهتر است فقط نیروهای کافی برای ماموریت ضد تروریسم و شاید هم برای تربیه نیروهای افغان بگذارد و خارج شوید.
از از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید رحیم از غزنی نوشته است: اگر طالبان واقعا از افغانستان هستند، چرا در قطر دفتر ساختند و داخل افغانستان نمیند و چرا بیرق افغانستان را بلند نکرده و بیرق خود را بلند کردند؟ حیات الله نوشته است: اگر پاکستان و ایران در امور افغانستان دسترازی نکنند، آوردن صلح در افغانستان مشکل نخواهد بود. و یک شنونده دیگر رادیو آزادی در اسمس خود نوشته است: اگر فساد اداری نباشد، بی‌امنیتی به وجود نمی آید و در نهایت کار در راه صلح هم مشکل ایجاد نمی شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. از ساعت 5:30 دقیقه عصر است. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های کشورش برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان و گشایش دفتر طالبان در قطر دفاع کرد. در این حال دفتر رئیس جمهور افغانستان می‌گوید تا زمانی که پروسه صلح کاملاً افغانی نباشد، شورای عالی صلح در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است. هواداران جنرال عبدالرشید دوستم بر ضد محمد عالم سایی والی جوزجان امروز در شهر شبرغان مظاهره کردند. این مظاهره کننده ها خواهان برکناری محمد عالم سایی والی جوزجان شدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از صحبت واضح درباره اینکه کشورش چه وسلاح را در اختیار مخالفان رژیم سوریه قرار خواهد داد خودداری کرد. نیروهای سومالیایی و سربازان اتحادیه آفریقا امنیت یک ساختمان وابسته به سازمان ملل متحد را در موگادیشو هدف حمله شورشیان گروه الشباب قرار گرفته بود حفظ کردند. انفجارها در دیپوی اسلحه یک مرکز تعلیمات نظامی منطقه سمرا واقع در جنوب غرب روسیه را تکان دادند. و پلیس جمهوری چک فردی را که گفته می شود رهبر یک گروه مجرمین گرجستانی است بازداشت کرده است.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان شنیدند. برنامه را ادامه می دهیم. لغو ماده قانون انتخابات توسط ولسی جرگه که سهم 25% برای زنان در شوراهای ولایتی را تضمین می کند، نگرانی های جدی را در خصوص آینده سیاسی زنان افغان ایجاد کرده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به صورت خاموشانه حدود یک ماه پیش ماده ای را از مصوبه قانون انتخابات لغو کردند که بر حضور 25% زنان در شوراهای ولایتی تاکید میکرد. فعالان زن، اعضای شورای ملی و همچنان جامعه مدنی میگویند که این قانون بدون بحث در مورد آن از مصوبه قانون انتخابات برداشته شده است. حالا آنها از مشران جرگه میخواهند تا این مصوبه را تصویب نکند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان میگویند فقط چند روز پیش از تصمیم آگاه شدند که در نتیجه آن حضور 25% زنان در شوراهای ولایتی لغو شده است. شمار از آنها میگویند وکلای محافظه‌کار مرد این ماده مصوبه قانون انتخابات را در نیمه های ماه می لغو کردند، اما خیلی بعد این تصمیم اعلان شد. شمار از فعالان حقوق زنان میگویند این اقدام پیشرفت ها در عرصه حقوق زنان در افغانستان را با مشکل روبرو می سازد. فرخنده زهران نادری نماینده ولسی جرگه افغانستان یکی از مخالفین تصویب این مصوبه است و در صحبت با رادیو آزادی گفت باید یک کمیسیون مشترک از جانب ولسی جرگه و مشران و جرگه روی این ماده بحث کند.
برای ما باری اول در امی گروه دادخواهی از مشران و جرگه یعنی سناتور سایبا اول دادن که این ماده در داخل مصوبه نیست. یعنی چیزی که بسیار جالب است، ما آگاهی نداشتیم که این ماده از داخل مصوبه قانون بیرون شده. این نقطه بسیار نقطه قابل مکس است. به دلیل اینکه از ولسی جرگه وقتی که مطابق قانون تصویب میشه، خوب به آگاهی به تمام ماده ها رای داده میشه. و این ماده به قسم یک ماده اختلافی که اگر نظریات مختلف به این وجود میداشت در کمیسیونی مشترک داخل جلسه عمومی نشده بود.
شمار از زنان فعال میگویند اقدام اخیر شاید باعث شود که تعداد حضور زنان در مشران و جرگه هم کاهش یابد، زیرا اکثر آنها بر اساس نقششان در شوراهای ولایتی انتخاب میشوند و سپس در مشران و جرگه راه مییابند. در حال حاضر این مصوبه برای تصویب به مشران و جرگه افغانستان فرستاده شده است. سریا پرلیکا از فعالان حقوق زن در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از مشران و جرگه خواست تا لغو این ماده را تصویب نکند.
قانون شکنی خود در عمل بود، حال قانون شکنی را حتی در سرحد تدوین قوانین هم یا تصویب قوانین اینا انجام میتن دیگه. پس از اینجا رفته در مشران جرگه، ما از نماینده محترم مشران جرگه تمیل موارد اعتراضشان قرار گرفته. این فیصله اولیسی جرگه تقاضای ما ای هست که یک پرابلم دیگر ایجاد نکنند در تحت اینمی شرایط با در نظر داشتن از دیگه شدن انتخابات ایره در نظر بگیرن که نباید این موارد تایید از اونام قرار بگیرن.
در مصوبه قبلی قانون انتخابات یک چهارم کرسی‌های شوراهای 34 ولایت و حدود 400 ولسوالی برای زنان در نظر گرفته شده بود. از جانب دیگر در حال حاضر 17 تن از زنان از میان 28 عضو مشران و جرگه از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شدند و 11 تن دیگر باید از میان زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی‌های افغانستان انتخاب شوند. زنان فعال میگویند برخورد ولسی جرگه آینده سیاسی زنان در افغانستان را با نگرانی جدی روبرو ساخته است. فرخنده زهران نادری عضو ولسی جرگه افغانستان به این باور است که اقدام اخیر نمایندگان مجلس پیامدهای جدی برای زنان خواهد داشت.
اگر این مدت از قانون انتخابات بیرون شود، این تاثیرات بسیار منفی را برای سهمگیری زنان در سیاست و اخصا در داخل ارگان‌های که البته هم قدرت‌های حقوقی و وجود نهفته است و هم قدرت‌های مردمی و سیاسی وجود دارد، این میتونه که سهمگیری زنان بسیار کم رنگ بسازه و بسیار البته پیامدهای جدی را در مقابل زنان نشان بده.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف ماده قانون انتخابات در خصوص حق 25 درصدی زنان در انتخابات شوراهای ولایتی ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی این کمیسیون از مشران و جرگه خواسته بود تا برای حل این مشکل توجه جدی کند. حالا شمار زیاد از زنان فعال در افغانستان چشم به انتظار تصمیم مشران و جرگه هستند، اما معاون این مجلس گفته که آنها در هر تصمیم خود سهم زنان را در نظر خواهند گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار فریاد بی صدا به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. مسئولان وزارت زراعت، مالداری و آبیاری می‌گویند با تطبیق پروژه ملی باغداری و مالداری این دو سکتور در کشور من جمله فاریاب رشد و انکشاف نموده و اقتصاد مالداران و باغداران به صورت اساسی تقویه می شود. با گفته دست اندرکاران عرصه زراعت، در چوکات این برنامه ملی تا حال در صفحات شمال کشور حدود 20 هزار جریب زمین تحت پوشش برنامه مذکور قرار گرفته که صدها جریبیان صرف در ولایت فاریاب می باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از رحمت الله رها.
مسئولان وزارت زراعت میگویند برنامه پروژه ملی باغداری و مالداری با ایجاد 33,000 باغ جدید در کشور عملا آغاز گردیده که ولایت فاریاب نیز شامل این برنامه می باشد. مسئول برنامه مذکور با ارائه معلومات بیشتر به رادیو آزادی گفت:
در حدود 33,000 باغ جدید ما ایجاد کردیم. در حدود 20,000 جریب ازی در زون شمال است که ولایت فاریاب یکی از ولایت‌های نو است که ما تحت پوشش برنامه ملی خود قرار دادیم. ایجاد تا به حال در حدود 90 جریب باغ جدید اعداد کردیم. یک جریب قطعه نمایشی که سیبش از ترکیه آمده در ولسوالی قیصار اعداد شده که در یک جریب ما در سیبای عادی 66 نیال است، در او 444 نیال ما در یک جریب اعداد کردیم.
یکی دیگر از خصوصیات این پروژه ملی کاریابی برای زنان در محلات بوده که با توزیع 16 نوع تخم سبزیجات زنان در روستاهای خیش مشغول کار شدند.
به خاطر حفظ سلامت خانواده، به خاطر اشتغال خانم‌ها، به خاطر تنوع غذایی در فامیل ها برنامه باغچه های خانگی یا کشت سبزیجات برای خانواده است که در حدود 6500 فامیل تا حال زون شمال از این برنامه مستفید شده که 16 نوت تخم سبزیجات برای فامیل ها توزیع شده. مفت رایگان که از این 6500 فامیل 20000 خانم تحت پوشش برنامه قرار دارند.
به گفته مسئولان در کنار توزیع تخم های سبزیجات حدود 4000 نهال توت زمینی نیز در سطح فاریاب برای زارعین و مردم توزیع شده است. همچنان با تطبیق پروژه ملی باغداری و مالداری یک تعداد وسایل و سامانالات جدید زراعتی نیز برای باغداران توزیع خواهد شد. مسئول بخش باغداری می گوید آنها ابتدا آله ای را در دسترس باغداران قرار خواهند داد که با آن می توان خاک باغ ها را تست نمود.
این ساخت امریکاست، این کشورهای ایران و پاکستان نیست، این به خاطر همکاری که امریکا داره. این به ما داد یک کیت بسته بسیار کوچک است که صد خاک تجزیه میکنه، تست میکنه و باز برای ما میگه که اینمی خاک فسفرس از این چقدر، پتاسیم از این چقدر و پیچ از این چقدر است. باز به رویت از این با تشخیص میکنیم که دینمی پیچ اینمی خاک اینی میوار را ما سفارش میکنه.
همچنان در بخش باغداری به منظور جلوگیری از آفات و امراض نباتی در مراحل اول یک مقدار ادویه‌جات نیز برای باغداران به گونه رایگان توزیع میشود که به طور مثال سلفر مویی از جمله ادویه هایی است که از آن در تاکستان ها استفاده به عمل میآید.
چیزی که مهمه که در ولایت فاریاب است چون زیاد انگور است، در انگور زیاد خاک سرک دیجه وجود داره. سابق که بود پودر خشک سلفر میزدند، باز تا که مثل انسان واری مقاوم میشده مقابل امراض، میگه یک سلفر والا حال خراب شده بازار مردم گد کده این کار نمیده، ای تو نیست، در حالی که اون مرض مقاوم شده در مقابل ابی دوایی که ما میتیم که سلفر است. حالا وزارت زراعت میتیم بر سلفر، سلفری که منحل در آب است میتیم تا وقتی حاصل این سه دفعه زده میشه دیگه نامی خاک سرک در تاکزار نمیمونه.
انواع قیچه های شاخچبوری، وسیله آبیاری، سامان، انواع میوه چینی، محلول پاش های مختلف و غیره لوازم باغداری وسایل مدرنی که از طریق این برنامه برای باغداران توزیع می‌گردد. همچنان در سکتور مالداری نیز به همین گونه کمک‌های لازم برای مالداران صورت می‌گیرد تا مالداران نیز بتوانند با استفاده از این فرصت شغل مالداری را انکشاف بخشیده و اقتصاد خود را تقویه بخشند. درباره گوش می‌دهیم به معلومات دکتر شاه محمد کاکر، مسئول بخش مالداری پروژه ملی.
پروژه ملی باغداری و مالداری شامل 3 قسمت هستند که یکی قسمت عمدیش تقویه کلینیکای حیوانی که البته به سکتور انتقال داده شدن، با اونا تقریبا معادل 11000 دلار تنها سامان و وسایل در بخشای مختلف، چی سامان کلینیکی، سامان لابراتواری، اسلای نسل است و سیستم نوری حفاظتی ادویه و واکسین است برایشان تادیه میشه. بخش دیگه ما که هستن بخش ترویج مالداری هستن که البته ترویج مالداری شامل 2 بخش است که هم با گروه زنانه و هم با گروه مردانه کار میکنن.
با این حال برخی از باغداران و مالداران در ولایت فاریاب میگویند هنوز تطبیق این تجربه ها در هر دو بخش برای آنها یک پدیده تازه و جدید بوده و دیده شود که با استفاده از این وسایل و لوازم تا چه حد می توانند در رشد و انکشاف باغداری و مالداری موفقیت هایی را به دست بیاورند. و اما شمار دیگری از باغداران و مالداران با تجربه میگویند که تطبیق این برنامه 100% در رشد و ترویج باغداری و مالداری مفید و مؤثر می باشد.
فریاد بی صدا.
ریاست زنان ولایت پروان تا چه حد به مشکل خشونت با زنان توجه می کند؟
شما ریاست امور زنای ما رو ببینین، اونجا خشونت زن علیه زن است. خانم ما را نمیپذیرن. وقتی خانم سوختانده شد در رباط، چرا صدای زو کشیده نشد؟
پاسخ ریاست زنان پروان چیست؟
بجز از دسیسه و توطئه کدام چیز دیگری نیست؟
زنی در ولایت پروان که از خشونت رنج دیده با رادیو آزادی صحبت کرد.
ما که چیغ زده مرام زد دستم از بین برده قطع شده، یه پایم از بجلک فلج است.
تأثیر حضور گروه های مسلح غیر مسئول در پروان بالای زنان چیست؟
موجودیت گروه های مسلح در خود پروان هیر نقش زنان را ضعیف و کمرنگ می سازد. زنان در ترس و وحشت هستند که فردا چی می شه؟
سلام، احمد جعفر احمدی شما را به یکی دیگر از برنامه های فریاد بی صدا خوش آمدید می گویم. عدم توجه ریاست امور زنان ولایت پروان به قضایای خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمده زنان در این ولایت خوانده می شود. تهدید مشکل دیگر برخی از مدافعان حقوق زن در پروان گفته شده است.
این مدافعان حقوق زن ادعا می کنند که به خاطر افشای بی‌کفایتی مسئولان ریاست زنان پروان در ارتباط به رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی اطرافیان رئیس امور زنان تهدید می شوند. اما ریاست زنان پروان این ادعا را رد می کند. گزارش احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان را در این مورد بشنوید.
شماری از نماینده های مردم ولایت پروان در ولسی جرگه و شورای ولایتی میگویند با قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت از سوی ریاست امور زنان توجه صورت نمیگیرد. زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به خشونت در برابر زنان نه تنها که توجه صورت نمیگیرد، بلکه اعمال خشونت بعضن از سوی مسئولین ریاست امور زنان بر زنان در این ولایت دیده می شود.
شما ریاست امور زنای ما رو ببینین، اونجا خشونت زن علیه زن است. خانم ما را نمیپذیرن. وقتی خانم سوختانده شد در رباط، چرا صدا از او کشیده نشد؟ خانمی که در قلای بازک کشته شد، چرا از حقوق از او کس دفاع نکرد؟ خانمی که در بکرام کشته شد، چرا از حقوق از او کس دفاع نکرد؟ امروز مجرمش کجا هست؟ فقط اونا یک انعکاس میتن، اون را از رسانه ها اگر خبر شدن فقط بخواهن پروژه بگیرن بر خود. خانمی که در شنواری کشته شد کجا شد؟ کی بود مسئول از او؟ به می خاطر که امروز از نام زن فقط به حیث یک پروژه استفاده میشه.
از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ولایتی پروان بی‌کفایتی مسئولان ریاست امور زنان را تایید می‌کنند و می‌گویند میزان خشونت در برابر زنان در حال در این ولایت افزایش یافته است که زنان مدافع از سوی حامیان رئیس زنان ولایت پروان تهدید می‌شوند. رئیس صابر از نماینده‌های مردم پروان در شورای ولایتی این ولایت می‌گوید خشونت در برابر زنان در ولایت پروان در حال افزایش است، اما ریاست امور زنان با این مشکل بی‌اعتنایی اختیار کرده است.
خشونت علیه زنان روز بر روز افزایش یافته، ولی ریاست امور زنان اگر ما حقایق بگوییم، اما با یک سلسله بی‌بندوباری ها و گپارا که ما گفتیم، اما حقایق برملا ساختیم، دیدیم که بعدها ما تهدید شدیم. بنابراین آنطوری که لازم است به زنان خدمت نشده.
پیش از این نیز شماری از زنان و دختران در ولایت پروان از ریاست زنان این ولایت شکایت کرده بودند، اما شاجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید برای رسیدگی به مشکلات زنان و دختران اداره آنان فعالیت‌های مؤثر را انجام داده است.
اما ایشان مراقب میکنم، البته بجز از دسیسه و توته ها کدام چیز دیگری نیست. یگانه مرجعی که مدافع حقوق زن بوده و در قسمت کاهش خشونت رول هم داشته و همچنان بیش از صدها قضیه را در اینجا ما مشوره دادیم و همچنان حل کردیم.
شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند که عدم هماهنگی و مخالف بودن مفکوره های مشترک میان زنان مسئول که خود را مدافعین حقوق زن می دانند خود یکی از مشکلات در برابر زنان بی‌دفاع است که توان مبارزه با مشکلات را ندارند.
شنیدید که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی پروان ادعا می کنند که به قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت رسیدگی نمی شود. تعدادی از زنان در پروان که مورد خشونت قرار گرفتند هم شکایت دارند که عاملان خشونت با آنها مورد بازپرس و مجازات قرار نگرفتند. یکی از این زنان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی در مورد خاطرات تلخ زندگیش صحبت کرد.
مرا دست خورد دادن با یک مردی که بسیار بزرگ دیگه کت ما رو سیکت بسیار سن خورد. اون را چقدر یاد کنم، بسیار یک زندگی تلخ سرمتی شد. فعلا خب 22 ساله هستم، 18 ساله بودم که مرا رو سیکدن. با یک مرد 30 ساله بود. خانواده زیاد سرم ظلم میکردن، زیاد مرا آزار اذیت میکردن. یک روز دیگه مرا زیاد لات کوب کردن. ما گفتم که ما خانی ما میرم دیگه. کل ما ماجر بودیم، در این روز بودیم دیگه. شاورم بادیگارد یک قماندان بود، بسیار یک آدم خطرناک بود دیگه. اگر این دختر نتین این هم آجه در ایجا پای ماندیم، باز تو نشکه باز بزور یعنی که ببریمش. باز ما مجبور شدیم، حتی ما خود و بچه را ندیده بودم، ما مجبور شدم که تش آروسی کردم. یک هشت ما نامزاد ماندیم، بعد از آروسی کردیم. چهار ما از آروسی ما تیه شد دیگه، ظلم خانواده سر ما شروع شد، سر هر چی زیله می گرفتن. خلاصه دیگه ایمی جنجاله که خانواده ایمی زدن اولت کوب ظلم باعث شد که تا همه چیز ما را از ما گرفتن. حتی یک روز ما را بسیار لات کوب میکنن که مشاور ما من نردید که بسیار همه تو دیگه لات کوب، بسیار حالت خراب دارم. گفت بیا ما تر خانه تان میبرم. ما را که گرفت خانه ما برد توجه ما چون پس آمد خوفتن شب بود. آمد گفت که نمیرم، گفت خانه ما رفت یک پنج روز بعد آمد. پنج روز بعد آمد مرا گفت بیا بریم، در حالی که کمی شانده بود نفر در کوچه که پدر بیچاره مرا، پدر ما اول اینجا سای منصب بود، صاحب قدار است. آمد اینمی که کمی شانده بود پدر که ما خواستن که پدرم به یک مردکه قرض داده بود تکه، گفت که بیا که قرض تا آوردین تا پشت در که یعنی پیسې مرا آوردین. پدر که مادر کوچه زدن تا که مادرم دادن کوچه برام اتورم زدن. شوهرم بود که یک دو تندوالش علت ازید گنمی هم جنگ خانوادگی بود، اینم جنگ که چرا پیاله ده اینجا است، چرا کاسه ده اونجا است، چرا تو خنده کردی، چرا ما تو کردم، خلاص اینم ظلم مادر یش این بچه رو سرزد شد تا زد کلاگیر از بین برد. بعد از خودم هم زد، ما که چیغ زدم مرام زد دستم از بین برد، قطع شده پای از بجلک فلج است، کلاشینکوف با مرمی کلاشینکوف دستم از بین برد. گاله یک چهار پنج تا یتیم بیادرای ما هستن پیش ما هست، اول فعلا که تام بیادرکای ما هستن میفهمند که گناه ما نبود، ده یک حساب گناه خود ما بوده که ما هم حوصله نکدیم، که ما حوصله زیاد نشان دادیم، تمام فامیل خود را دست دادیم. بله شاید دیگر از ما جدا باشه، برن دیگران اونجا، دیگر غریب هستیم نمیشه دیگر در ایجا کار، شاید برن مکتیم به سیت یتیم بیادر کاریم هست، نه دیگر اوگه کار ما ماندیم که مکتب بخوانن دیگر، نه دیگر مایو هستم پایم فرج از دست ما وقت چطور بتنو کار کنن، مشکلات ما زیاد است. ما خواستم از دولت چرا پرسان نمیکنن، چرا وقتی که در حقوق بشر آمدیم گریه کردم، تمام داستان خود قصه کردم، حضور کردم که قصد ما رو باید بگیرن، باید محکمه شویم که قاتل خود ما از سوال شو از پیشش که خانم چی گناه داشت، های ما بهش بگیم که ما چی گناه داشتم که تو کدی، خواستم ما یست که پرسان شه با اخساز باشه. این حال وقتی که ما رفتم دعوا میکردم به ما قیقه خط میدادن، یعنی فدوجه میرفتم آدم غریب، روز دو ساعت برادرم کار میکرد، ما میرفتم او را دعوا خرج میکردم، یک لگ یک کنیم لگ ما قرضدار شدم، دعوا کردم که مگم می بچه ما کمه شوه، هیچ زمینه رو مساعد نکردن که ما دو تروبری شیم، کمه قبول گه که تی گناه رو داشتی که ما تو رو یه جزا رو دادم، با ما تو جزای سخت داده، باید پرسان شوه، باید ما کمه شوه که ما ببینمش چرا بگویم تو کار کدی. ای حادثه در نیمروز رخ داد، دعوای ما در کابل جریان داشت، دیگه فعلا دیدم پرسان با احساس نیست، دیگه یکام جای رفتیم رشوت خواستن، مرا رو بریم گفت که پیسه چای نتی، اینم چم چتو میشه، والا گفتم خای دیگه از امیجه از ما و شما بس، ما پیسه چایم ندارم. گفتم دیگه ما به خدای لاش کردیم، اما نازنین دیگه جزای شبته تا به حال که لاش کردیم به پروردگار، کمو جزای شبته دیگه.
یکی از زنان رنج دیده از خشونت بود. مشکل دیگر در برابر زنان در ولایت پروان موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت خوانده می شود. زینب هیبت یکی از اعضای جامعه مدنی پروان است. او می گوید که فعالیت این گروه ها مانع ادامه فعالیت های اجتماعی زنان در پروان شده است.
چنانچه موجودیت گروه های مسلح در خود پروان خود ما میبینیم، عملا این نقش زنا را ضعیف و کمرنگ میسازه، زنا در ترس و وحشت هستن که فردا چی میشه، امروز حالت که میبینند در فردای خود به ترس هستن، به وحشت هستن که ما چیگونه در جامعه نقش خود ادا کنیم، و کسایی که هستن هم آهسته خود بیرون میکشن از فعالیت های اجتماعی سیاسی و اجتماعی خود بیرون میکشن، و حتی از لحاظ اقتصادی هم بسیار زنا خود ضعیف فکر میکنن، به خاطر اینکه یک تعداد معلمین هستن کار میکنن اونجا، و بسیار کم زنایی هستن که در مؤسسات غیر دولتی یعنی مؤسسات خارجی کار میکنن، و نقششون ضعیف شده میره. ما اگر 10 سال گذشته رو نظر کنیم تا امروز باید بسیار پیشرفت میشد در پروان، ولی ما میبینیم به عقب میره.
خب کسایی که مثل شما شکایت دارن بیشتر فعالای جامعه مدنی در مراکز هستن، در شهر چاری کار بیشتر، که سایه تقریبا شهر بسیار نسبی از لحاظ فعالیت اجتماعی خوب میشه برش گفت. پس زنایی که در روستاها کار میکنن مثل غوربندها، مثل ساتم، در اونجا وضعیت زنا را چگونه ارزیابی میکنین از نظر فعالیت اجتماعی؟
گرچه وضعیت غوربند در ولسوالی کویسافی غوربند و کویستانات تمامش که ما ببینیم از لحاظ ازی به یک طرف ببینیم بگی آرامی است، ولی در عمق جامعه وقتی که وارد شون بسیار عرفای است، اونجا جنگ ها مسلحانه درگیری ها است که عملا دختران میرن، ولی امو معلمینش تشویش دارن، به حراس میرن، در اونجا به علاقه نمیرن، میگه ممکن فردا درگیری شه، ما در درگیری از بین بره. یه قسم حالته که ببینی زنها 10 سال پیش خوبتر میتونستن تدریس کنه، خوبتر میتونستن در فعالیت اجتماعی سم بگیره، خوبتر میتونستن در فعالیت اقتصادی و سیاسی، ولی حال زنها به تشویش چند نفر زنی است که به چادری یا به شکلی از جامعه سنتی خود مرات میکنه میرن، ولی عملا در اونجا ببینی جنگ است، یه قسم ناراحتی است، در سرک مبرن، مین میمانن، مردم در دلهارا تشویش هستن. و نمیتونن درست همون فعالیت های اجتماعی خود به بسیار علاقه، به بسیار شوق و به بسیار به اصطلاح یک قدم های مثبت او را به خیز انجام بده.
زینب هیبت عضو جامعه مدنی ولایت پروان بود. عده‌ای از زنان در ولایت پروان به خاطر آنچه ادامه قتل زنان در این ولایت می‌خوانند نگران هستند. آنها می‌گویند که ناهنجاری‌های اجتماعی در پروان شماری از زنان را از کار کردن باز داشته است. یکی از آنها
اسمش که بارزاقی است، یکی از باشندگان شهر جاریکار. وضعیت زندگی زنان در عموم در ولایت پروان در اوائل بسیار خوب بوده نسبت به حال، و حال قسمی که ما میبینیم زیادتر کشت و کشتار از خانما است که شما رادیوی شما و خود شما شاید در جریان باشین، که مثلا خانمی که در غربند کشته شد، خانمی که در جبل سراج کشته شد و خانمی که در سید خیل کشته شد، این خودش نشان دهنده ازی است که وضعیت زنان رو به خرابی است. یعنی که زنان جرأت کرده نمیتونن که در اجتماع، در جامعه و در محیط منطقه کار کنن براین. این خودش نمایانگر امی است که باید زنان خفه شوند و زنان خودشان در خانه بشینند و جرأت تجیر نداشته باشند که در مقابل یک مرد استاد شوند و از حقشان دفاع کنند. این خود طبیعی است که سر روی هر انسان تاثیر میکنه، بخصوص باز خانمایی که محدودیت برشان است در اجتماع کار میکنن. اینا باز از این محدودیت ها باعث میشه که یا کار کردن نتانند در اجتماع، در بین مردم و در سیاست، بخصوص که خانمال باید در سیاست کار کنن، اما نمیتانند که کار کنن.
پیشتر شنیدید که برخی از زنان ولایت پروان به خاطر حضور گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت نگران هستند. این نگرانی را با روشنا خالد، سخنگوی والی پروان، در میان گذاشتم. ادعاهای وجود دارد که موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت پروان زندگی را برای زنان در این ولایت دشوار ساخته. تدابیر شما به هدف رفع این معضله چی است؟ تا حال شما چی کار را انجام دادین در قسمت از بین بردن این تهدیدها؟
ما شورای نظامی را سال 91 شورای نظامی را که متشکل از اعضای محترم شورای ولایتی است، نماینده مقام ولایت است، سرشار والی است، پلیس و امنیت و اردوی ملی مرکب هستند. اینا در شهر به خاطر جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول، به خاطر از بین بردن فعالیت هایشان و خنثی نمودن فعالیت های تخریبی شان کار میکنند و تعداد زیادی افراد مسلح غیر مسئول گرفتار شدن.
اما خانم خالد، چرا طوری که ادعا میشه این فعالیتای را که شما بهش اشاره کردین تا حال نتیجه مؤثر نداشته؟
ما فکر نمی کنم که خانم ها به خاطر کارهای اجتماعیشون از طرف افراد مسلح غیر مسئول تایید شدن. من این موضوع رد می کنم. البته خانم ها امیال در ولایت پروان در پوهنتون درس می خوانند، مکاتب دخترانی ما در سراسر البته باز است، هم از اونا هم از حکومت تمام ولسوالی ها آبا مرکز دخترها همه روزه به مکتب میرن. خانم ها در وظایف خود هستن، معلمین هستن، در ادارات کار میکنن. ما اطور یک تهدیدی را که خانم تهدید شوه و مسئله افراد مسئله غیر مسئول مانع کارا اجتماعی شوه ندیدیم تا حال. برای ما هیچ کس در این را
اما خانم خالد با مذرت، اینجا گفته میشه تعدادی از اعضای جامعه مدنی نگران هستند که فعالیت ای گروه های مسلح غیر مسئول مانع ادامه فعالیت های اجتماعی زنان در پروان شده و زنان را به نحو در ترس و وحشت قرار داده.
فعالیت ندارن گروه های مسلح غیر مسئول در اینجا کدام جای مشخصه که برای فعالیتشان باشه و ما مانع از او شده نتانیم وجود نداره. بعض کسایی که بودن، جوانایی که در یک سن سال قرار دارن که اونا خودشان هم نمیخوامن که چی میکنن، متاسفانه مثل که یه روز در پوهنتون کابل میبینین تظاهرات حق و ناحق برام اندازن. بعضی مسائل بود که ما بزرگترین فرصت رو جلوگیری کردیم.
روشنا خالد، سخنگوی والی پروان بود که با رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 صحبت میکرد. این برنامه فریاد بی صدا مثل برنامه های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadiR و تویتر @radioazadi. خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com